در 26 آوریل 1986 بدترین فاجعه انرژی هسته‌ای در تاریخ رخ داد. یک سلسله رویدادها منجر به ذوب شدن یکی از چهار راکتور چرنوبیل شد. زمانی که حادثه اتفاق افتاد، تعداد کمی از افراد اهمیت و شدت مشکل را درک کردند. انفجارهای عظیم و متعدد منجر به آتش سوزی قطعات رادیواکتیو شد و هر کجا که این قطعات فرود آمدند، آتش به پا کرد. بسیاری از آتش نشانان جان خود را از دست دادند و آتش در راکتور هفته ها پس از انفجار اولیه ادامه یافت. اما این تنها مشکل نبود. دما در راکتور به 1200 درجه سانتیگراد رسید و باعث ذوب شدن انواع مواد از جمله بتون شد و لاوای ایجاد کرد که کف راکتور را ذوب می کرد. اگر این لاوا به استخرهای آب زیره می رسید، بیمان می رفت که انفجار عظیم بخار رخ دهد و تشعشعات بیشتری پخش شود. بنابراین مهندسان به راهروهای زیر راکتور فرستاده شدند تا آب را تخلیه کنند. اما این تنها مشکل نبود. تشعشعات به جو وارد می شد و همین دلیل هلیکوپترها به مدت هفته ها بر فراز هسته راکتور پرواز می کردند و شن و خاک رس را درون راکتور می ریختند تا یک درپوش ایجاد کنند. در واقع 200 متر مکعب بتون بر روی آن ریخته شد که تنها به طور جزئی کمک کرد. اما این تنها مشکل نبود. توده‌های بزرگی از گرانیت رادیواکتیو روی یک سقف نزدیک فرود آمده بود و باید برداشته می‌شد. ربات‌ها برای انجام این کار به کار گرفته شدند، اما مدارهای الکتریکی آنها به سادگی ذوب شد. بنابراین 3828 نفر نوبتی به مدت حدود 60 ثانیه در آن سقف کار کردند و سنگ‌ها را به داخل راکتور باز کردند. واکنش اولیه اضطراری که ماه‌ها و سال‌ها طول کشید، شامل 500,000 نفر پرسنل بود و هزینه معادل 68 میلیارد دلار آمریکا داشت. وقتی انفجار اولیه رخ داد، تعداد کمی از مردم به طور کامل از عمق مشکل آگاه بودند. تعداد کمی از مردم عمق مشکل را درک کردند. تعداد کمی از مردم درک کردند که انفجار، آتش سوزی ها، سنگ های رادیواکتیو، لاوای مذاب همه تنها علائم یک مشکل بسیار بزرگتر و جدیتر از آنچه که می توانستند تصور کنند بود. آن واکنش اولیه 68 میلیارد دلاری به تخمین 700 میلیارد دلاری در حدود 40 سال بعد تبدیل شد. همچنان یک منطقه ممنوعی 19 مایلی در اطراف آن منطقه وجود دارد. بسیاری از مردم جان خود را به دلیل تشعشعات از دست دادند. گمان می رود که منطقه اطراف چرنوبیل تا 20,000 سال دیگر قابل سکونت نباشد. هیچ کس به طور کامل از ماهیت و مقیاس واقعی به مشکل آگاه نبود. امروز ما شاهد یک درگیری دیگر بین فریسیان و عیسی هستیم و آنچه که هنگام بررسی این درگیری خواهیم دید این است که فریسیان به درستی نمی‌دانند مشکل اصلی مردان و زنان چیست. فریسیان بر مسائل بیرونی متمرکز هستند و به اصل مشکل نزدیک نمی‌شوند. تشخیص عیسی از مشکل اصلی اینکه چه چیزی در این جهان اشتباه است و چه چیزی در مردان و زنان، پسران و دختران اشتباه است، به سادگی ویرانگر است و بسیار بدتر از آنچه که بسیاری متصور می‌شوند. زمینه در طول سه یک شنبه گذشته ما تنها یک دوره 24 ساعته از زندگی عیسی را بررسی کرده ایم. ما شروع کردیم زمانی که عیسی از سربریدن یحیی تعمیددهنده در مهمانی نفرت انگیز هیرودوس پادشاه شنید. سپس در همان روز عیسی خود یک مهمانی برگزار کرد که در آن جمعیت حدود 20,000 نفر همراه با شفا دادن و تعلیم دادن آنها را غذا داد. آن شب او شاگردان خود را در یک قایق فرستاد و زمانی که طوفان بر آنها آمد، عیسی به سمت آنها روی سطح آب قدم زد. این باعث شد که شاگردان عیسی را پرستش کنند و او را به راستی پسر خدا اعلام کنند. تمرکز نادرست فریسیان منجر به تشخیص ویرانگر عیسی می شود. اکنون مشخص است که شهرت و کارهای عیسی خبر بزرگ در سراسر اسرائیل است. شهرت عیسی به اورشلیم رسیده است. جایی که اگر با آیه 1 از فصل 15 نگاه کنید، خواهید دید که فریسیان و کاتبان از آنجا آمدند. ما خواهیم دید که تمرکز نادرست فریسیان منجر به تشخیص ویرانگر عیسی می شود. فریسیان برای پرستش عیسی به عنوان پسر خدا مانند شاگردان نیامدند. آنها آمدند تا خورده بگیرند. آنها آمدند تا انتقاد کنند، تا عیب پیدا کنند. بگذارید این را بپذیریم. آنها آمدند تا با پسر خدا عیب پیدا کنند. و پس از بررسی عیسی و شاگردان او برای مدت نامعلومی، آنها چیزی برای به چالش کشیدن عیسی پیدا میکنند. هیچ چیز در مورد عیسی نیست. باید آن نگاه کنید. جایی که فریسیان و کاتبان میگویند چرا شاگردان تو سنت پیران را میشکنند، زیرا که دستهای خود را نمیشویند وقتی که غذا میخورند. کاتبان کسانی بودند که نسخه هایی از کتاب مقدس تولید میکردند و این کتاب را تفسیر میکردند. فریسیان یک گروه مذهبی بودند که به دنبال پیروی دقیق از قانون بودند. بیشتر کاتبان فریسی بودند. این گروه ها به قدری مشتاق پیروی از قانون بودند که یک مجموعه از سنت ها داشتند. برخی از آنها نوشته شده بود که به دنبال اعمال قانون در زمان و شاید خودشان بودند و آنها این سنت ها و قوانین را برای محافظت در برابر نقض قانون خدا ایجاد کردند. بنابراین اگر به این قوانین پایبند بودید، در خطر نقض قانون خدا نبودید. و اینجاست که نگرانی آنها برای شستن دست ها ناشی می شود. این یک مسئله بهداشتی نیست، همونطور که امروز است. این بیشتر یک مسئله تمیزی روحانی است. کتاب لاویان راه‌های زیادی را تعیین کرده که یک شخص می‌تواند نجس شود. یکی از این راه‌ها لمس کردن چیزی نجس است. برای جلوگیری از پخش شدن نجاست، فریسیان و کاتبان سنت شستن دست‌ها را قبل از غذا داشتند. حتی یک آیین خاص برای این شستن دست‌ها وجود داشت. ریختن آب روی دست‌ها در حالی که به سمت بالا بودند و تکرار این کار در حالی که به سمت پایین بودند. شاگردان عیسی در این آیین شستن دست ها شرکت نمی کردن و نتیجه گیری فریسیان این بود که این کار اشتباه است. این کار خدا را ناخوشایند می کند. فریسیان و کاتبان نخبگان مذهبی اسرائیل بودند، افراد پاک، و عیسی و شاگردان او باید به دنبال آنها و رهبری آنها باشند. پاسخ عیسی چیست؟ او به سوال آنها پاسخ نمی دهد، بلکه از آنها یک سوال می پرسد. این یک مشکل معمولی از مناظره یهودی است. پاسخ عیسی در آیه 3 است. و شما چرا برای خاطر سنت خود فرمان خدا را می شکنید؟ زیرا که خدا فرموده است پدر و مادر خود را حرمت بدارید و کسی که پدر یا مادر را دشنام دهد باید حتما بمیرد. اما شما می گویید اگر کسی به پدر یا مادر خود بگوید آنچه که از من به تو رسیده است به خدا تقدیم شده، نیاز نیست پدر خود را حرمت کند. بنابراین برای خاطر سنت خود کلام خدا را به اثر کرده اید. آنچه به نظر می رسید یک حرکت بسیار پویایی است. این ما را به خدا اختصاص می دهم. این پور را به خدا تقدیم می کنم. در واقع می تواند باعث شود که شما فرمان خدا را نافرمانی کنید. خدا در فرمان پنجم خواست که مردم خود پدر و مادر خود را حرمت کنند. پدر و مادر شما از شما مراقبت کردند، برای شما همه چیز را فراهم کردند، از شما محافظت کردند. آنها باید به شما راه‌های خداوند را بیاموزند و اراده خدا این است که در یک نوع معکوس شاعرانه زیبا وقتی والدین پیر می‌شوند، توسط فرزندانشان مراقبت شوند. این احترام به والدین به قدری جدی است که در کتاب خروج خدا گفت کسی که پدر یا مادر خود را لعنت کند باید اعدام شود. البته اگر این امر در اسرائیل باستان به درستی اجرا می شد، ما یک نسل داشتیم، سپس هیچ کس نداشتیم. به هر حال اگر یک فرد به پول خود، به دارایی خود بگوید این به خدا تقدیم شده است، در واقع این یعنی آنها خود را از مسئولیت فرمان خدا برای مراقبت از والدین خود رها کردند، یا حداقل به این صورت که فریسیان و کاتبان با آن تفسیر می‌کردند بود. این نشان می‌دهد که آنها در واقع در مقابل خود خدا ایستادند. با خردگیری از عیسی برای پیروی نکردن از قوانین و سنت‌هایی که خود ایجاد کردند، قوانینی که حتی به نظر می‌رسد برخلاف اراده خدا کار می‌کنند. عیسی کاتبان و فریسیان را با کلمات اشعیا ملامت می‌کند. این مردم با دهان خود به من نزدیک می‌شوند و با لبان خود مرا حرمت می‌دارند، اما دل آنها از من دور است. عبادت آنها بیهوده است. تعالیم آنها تنها دستورات انسانی است. مشکل عمیق‌تر. پشت این پاسخ تشخیص ویرانگر عیسی است. خدا با دلها، با درون شما، با عمیق‌ترین بخش‌های شما ارتباط برقرار می‌کند و او می‌بیند که ما گناهکارانیم. همه ما هر جا که برویم، عمیق‌ترین مشکل انسان‌ها همیشه یکسان است. بزرگترین مشکل شما، بزرگترین مشکل من، بزرگترین مشکل همسر شما، فرزندان شما، دوستان شما، همه همکاران شما این نیست که آنها دستهای خود را قبل از غذا نمی شویند یا قوانین دیگر را نقض می کنند. بزرگترین مشکل این است که دلهای ما، درونهای ما به ما خیانت می کنند، گناهکارانند. آنچه که به حقیقت ما را کثیف می کند درون ماست. و عیسی در پایان آیه 11 می گوید این نیست که وارد دهان انسان می شود که او را کثیف می کند، بلکه آنچه که از دهان انسان بیرون می آید است. منظور عیسی این است که اگر می خواهید دل خود را ببینید، ببینید که در زندگی شما چه می گذرد. اگر می خواهید ببینید که چقدر گناه کارید، ببینید که چقدر به افراد دیگر دروغ می گویید یا ببینید که چقدر از افراد دیگر استفاده می کنید. و هر جا که بروید این مشکل یکسان است. عمیق‌ترین مشکل همه ما یکسان است. عیسی در این متن به ما نشان می‌دهد که عمیق‌ترین مشکل انسان‌ها درون آنهاست، دل‌های گناهکار. فریسیان و کاتبان بر مسائل بیرونی تمرکز دارند، در حالی که عیسی به ما نشان می‌دهد که مشکل اصلی ما بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر است. این یک هشدار برای همه ماست که به درون خود نگاهی بیندازیم و از خداوند بخواهیم که ما را پاک سازد. اگر چشم راست شما باعث گناه می شود، آن را بیرون بیاورید و دور بیندازید. زیرا بهتر است که یک عضو از بدن خود را از دست بدهید تا اینکه تمام بدنتان را جهنم افکنده شود. و اگر دست راست شما باعث گناه می شود، آن را قطع کنید و دور بیندازید. زیرا بهتر است که یک عضو از بدن خود را از دست بدهید تا اینکه تمام بدنتان به جهنم برود. خب، اگر قلب ما منشأ مشکل است و قلب ما باعث گناه چشم و دستمان می شود، چه باید بکنیم؟ مشکل بزرگی داریم، نه؟ زیرا نمی توانیم قلب خود را بیرون بیاوریم. پس ما در واقع مواردی ناامید کننده هستیم. ما محکوم به گناه هستیم. نمی توانیم مشکل قلب خود را حل کنیم. مشکلی درونی است و ما منابعی برای حل این مشکل نداریم. شاید شما امروز صبح به دنبال مسیحیت هستید. شاید امروز صبح با مشکلات زیادی در زندگی خود روبرو هستید و نمیخواهم لحظه ای مشکلات شما را ناچیز بدانم. شاید با مشکلات حاد سلامتی مواجه هستید یا اختلالات شدید خانوادگی یا ممکن است دوره فوق‌العاده پر استرس را در کارتان سپری میکنید. اما بدون اینکه مشکلات شما را لحظه ای ناچیز بدانم، میتوانم با اتکا به کلام خدا بگویم که این مشکلات بزرگترینش مشکل شما نیستن. بزرگترین مشکل شما این است که قلب شما فاسد است و شما گناهکار هستید و این گناه و گناه شما شورش علیه خدای قدرتمند و مقدس است. و اگر فکر نمی کنید این مشکل شماست، به این دلیل است که دید نادرستی از قدوسیت خدا و جدیت گناه خود دارید. دوستان، بدانید که خدا انقدر مقدس است که ما باید کاملا درستکار و کاملا پاک باشیم تا بتوانیم وارد پادشاهی خدا شویم و برای همیشه در حضور او باشیم. برای اجتناب از جهنم، مجازات ابدی جدا از خدا، ما باید کاملا درستکار باشیم. اما ما ناپاک هستیم و هیچ مقدار شستن دستها، هیچ مقدار رعایت قوانین، هیچ مقدار کمک به فقرا، هیچ مقدار خواندن کتاب مقدس، حضور در کلیسا، خدمت در بانک غذا نمیتواند کمک کند. ما به یک راه حل بیرونی نیاز داریم. ما به یک نجات دهنده قدرتمند نیاز داریم. ما به کسی نیاز داریم که خدا از او راضی باشد. کسی که زندگی کاملا درستکاری را زندگی کرده باشد تا درستکاری او به حساب ما گذاشته شود. ما به کسی نیاز داریم که شکست نخورده باشد. همونطور که آدم شکست خورد، نوح شکست خورد، موسی شکست خورد، داوود شکست خورد و هر مرد و زنی که تا به حال زندگی کرده است شکست خورده است. ما به کسی نیاز داریم که قربانی قابل قبول برای خدا باشد، بی عیب و بی نقص. کسی که خدا بتواند خشم عادلانه‌ای که ناشی از گناه ماست را بر او بریزد. گناهان ما که از قلب‌های سقوط کرده ما سرچشمه می‌گیرند، علیه خدای مقدس و بزرگ هستند و اگر گناهکار و شورش ما و اگر گناهان و شورش ما کوهی بودند، باید در ذهن خود کوه اورست را تصور کنیم و باید شیطان را بر فراز آن کوه ببینیم که به گناهان ما اشاره می‌کند و ما را محکوم می‌کند. اعلام می‌کند که مجازات گناهان مرگ است و نمی‌توانیم با دست ترایل های کوچک این کوه را جابجا کنیم. ما به کسی بیرونی نیاز داریم که آن کوه را بردارد و به عمیق ترین قسمت دریا بیندازد تا آن را از ما به اندازه دور کند که از شرق و غرب به فاصله تا از شرق به غرب فاصله گیرد. ما به کسی نیاز داریم که شیطان متهم کننده ما را شکست دهد. ما به کسی نیاز داریم که مرگ را شکست دهد. ستایش بر خداوند برای پسرش عیسی مسیح، زیرا او کسی است که ما نیاز داریم. او کسی است که مشکل اصلی ما را درک می کند. او می فهمد که ما بیمار هستیم، قلب های ما فاسد هستند و ما به نجات دهنده نیاز داریم که او پزشک بزرگ است. او به عنوان آن نجات دهنده آمده است. او زندگی کاملا درست کارانه ای خواهد زیست. او به جای ما خواهد مرد، گناه و مجازات ما را بر خود خواهد گرفت. او قربانی کفاره های گناهان ماست که خدا در رحمت بزرگش فراهم کرده است تا ما بتوانیم به او باز خرید شویم. خدا ابتکار عمل را به دست گرفته است. خدا ما را نجات داده است. همه کسانی که از گناه خود توبه می کنند و به انجیل ایمان دارند، باور دارند که عیسی پادشاه خداست که برای گناهان آن مرد نجات خواهد یافت. آنها مرد و نجات خواهند یافت. وقتی کسی توبه می کند و ایمان می آورد، خدا در رحمت بزرگش قلب سنگی و مسموم شورشی ما را می گیرد و به ما قلبی گوشتی می دهد، قلبی که عیسی در آن با ایمان ساکن است. اکنون ما اراده و توانایی داریم که از دل زندگی کنیم و خدا را خوشنود کنیم. ما توانایی عبادت خدا را از دل داریم. دانستن این که این اعمال مذهبی ما نیست که ما را به خدا درست میکند، بلکه درستکاری قربانی دیگری یعنی عیسی مسیح. بیایید دعا کنیم.